أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن ما علمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وان الله لسميع عليم اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويغللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. بعد از اینکه جریان قتال و مبارزه در برابر فتنه را ذکر فرمود و این مبارزه با پیروزی ختم شود و در پیروزی یک غنایمی جمع می شود، سخن از انفال و فیء و غنیمت مطرح شد و احکام اون را بازگو فرمود. در جریان سهم سادات اشاره شد به این که حکم فقهی این است به کسی که از طرف پدر علوی باشد یا عقیلی باشد یا عباسی باشد یا جعفری باشد یا نوفلی باشد خمس به اونها میرسد سهم سادات در صورتی فقیر باشد، ولی اگر از طرف مادر سید باشد این حکم فقهی نیست. برابر ادعوهم لآباهمی که در سوره مبارکه احزاب بود و در روایات بهش اشاره شده و قسمت مهم روایات اهل بیت علیهم السلام است که فرمودند کسی که از طرف پدر به هاشم منسوب است این سهم سادات بهره اوست، و اگر کسی از طرف مادر به هاشم منصوب باشد این حکم فقهی نیست. البته مسئله کرامت و قرب معنوی و منزلت در جاش محفوظ هست، لیکن حکم فقهی برابر آیه سوره احزاب که ادعوهم لآباهم و روایات فراوانی که وارد شده است مخصوص کسی است که از طرف پدر به هاشم منصوب باشد. فرق بین تطهیر و تزکیه هم این است که در تزکیه یک نمو مطرح است، اون رشد و شکوفایی در تزکیه هست، ولی در تطهیر این قید نمو و شکوفایی اخذ نشده. و حیات معنوی اصولا با طهارت و طیب بودن همراه است، اگر چنون که برابر آیه که قبلا بحث شد در همین سوره انفال استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، به استناد اون آیه معارف اعتقادی و اخلاق فاضله باعث حیات فرد به ملت است. قناعت یکی از اونهاست. اگر در سوره نحل فرمود فلنحیین و حیاتا طیبتا و در ذیل این آیه سوره نحل از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده است که حیات طیبه قناعت است، این بیان مصداق است و جری است. عقاید و اخلاق حسنه همه اینها حیات طیب است، ولی اون خصوصیتی که در تزکیه است در تطهیر نیست. در تزکیه اون قید شکوفایی مطرح است. اینا فروعات زیر مجموعه بحثا گذشته بود. عمده آن است که فرمود اگر شما مؤمن به خدا و مؤمن به وحی الهی هستید، مخصوصا اون وحیی که در جریان روز بدر وارد شده است، باید به این غنایم الهی و احکام خمس معتقد باشید و عمل کنید. برای که این هم در حوزه اسلامی دارن صرف میکنن دیگر، این هم یه شعبه ولایت را دارن به نیابت از امام سلام الله علیه کارهای حوزه را دارن انجام میدن. اونها هم خود امام سلام الله علیه که بود این کار را انجام میداد، حالا نائبان اونها در اداره حوزه این کار را انجام میدن. عمده جریان یوم الفرقان است. این یوم الفرقان یعنی روزی که فرق بین حق و باطل و عزیز و ذلیل و محق و مبتل اعمال شده است. بله، ولی در روایات به همین آیه سوره احزاب استدلال کردن که هر فرس کسی به پدرش منسوب است. این چند تا بار منفی دارد. یکی این که اگر کسی اصلا فرزند آدم نباشد، پسر خونده باشد، با این آیه نفی می شود. یک. و اگر کسی پس فرزند آدم باشد ولی او رو بخواند به مادر او نسبت بدن نه پدر، این آیه نفی میکند. دو. لذا در روایاتی که استحقاق خمس را بازگو میکند میفرماد به این که کسی که از طرف پدر به هاشم منسوب است از سهم سادات بهره میبرد، به همین آیه سوره احزاب در روایات استشهاد شده است. یوم الفرقان رو خوب بررسی بفرمایید که ذات اقدس اله وقتی بخواهد یه ملت مسلمان را پیروز کند چگونه او را یاری میکند. هم از عوامل جغرافیایی کمک میگیرد، هم از عوامل روانی مدد میگیرد. یوم الفرقان یعنی روزی که بین حق و باطل فرق گذاشته شده و محق و مبتل و ذلیل و عزیز از هم جدا شده. این یوم الفرقان را با چند شاخص و علامت معرفی کرده است. یکی این که یوم التقی الجمعان است، روزی که دو گروه با هم برخورد کردن، یعنی گروه مسلمان ها و گروه کفار، این دو جمع که با یکدیگر برخورد کردن، اون روز حق فرق بین حق و باطل اعمال شده است. این یه لطافت ادبی است که فرق و جمع را کنار هم ذکر کرده است. فرمود یوم الفرقان روزی است که التقل جمعان، جمع بین جمع و فرق خودش خالی از لطف نیست. گروه مسلمان ها و گروه کفار که دو جمع هم در جریان بدر با هم برخورد کردن، این کریمه والله علی کل شیء قدیر یه واسطه العقدی است که گذشته را به آینده مرتبط میکند. بر اساس قدرت ذات اقدس اله در جریان بدر بین حق و باطل فرق گذاشت. با اینکه گروه حق و گروه باطل به طور نابرابر درگیر شدن، ولی ذات اقدس اله بر اساس قدرت مطلقی که داشت و دارد بین این دو گروه فرق گذاشته. اون گروه فراوان که باطل بودن اونها رو ذلیل کرده، این گروه اندک که حق بودن اونا را عزیز کرده. و یکی از مصادیق بارز کم منفعت قلیلت غلبت فعت کثیرت اونجا محقق شد. اونگاه فرمود یوم الفرقان که همون یوم التقی الجمعان است این خصوصیات را دارد. از انتم بالعدوت دنیا و هم بالعدوت القصوى. شما به یاد این صحنه باشید، ببینید که از نظر موقعیت‌های جغرافیایی در این شرایطی قرار گرفتی که اگر قبلا پیش بینی می‌کردید شرکت نمی‌کردید. برای اینکه اونا که آمدن شما به قصد اون ایر و قافله رفتید، زیرا مشرکین در مکه انبار فراوانی از مسلمین مصادره کردند. یک مسلمانی که قصد مهاجرت از مکه به مدینه داشت حق نداشت که خانه خود را بفروشد، خانه او و قاول اموال او مصادره می شود. کسی مال او را نمی خرید. لذا مسلمان های مهاجر همه امکاناتی که در مکه داشتن این رو پشت سر گذاشتن، با دست خالی آمدن در مدینه. در صفه مسجد النبی در مدینه بودن که مسلمان های انصار غذاهای اونا رو تأمین می کردن. خب این خیلی گذشت می خواهد که کسی از تمام زندگیش حالا هرچه هست صرف نظر کند برای حفظ دین بیاید در مدینه تو مسجد بخوابد، با اینکه می دونست بالاخره در این مدینه مسکنی نیست. این که از همه زندگی صرف نظر بکند بیاید تو صفه مسجد به سر ببرد، جز عشق به خدا چیز دیگری نیست. وقتی این کریمه نازل شد و که ایم من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم، یعنی جنبند حیوانات دو قسمند، بعضی از دابه ها اهل پسنداز و ذخیره و جاسازی اینا هستند، مثل مور، موش، اینا اهل ذخیره هستند. بعضی از حیوانات و پرنده ها هستند که اهل ذخیره نیستند، مثل بلبل ها و گنجشک ها و کبوتر ها و اینا اهل ذخیره نیستند. در این آیه فرمود خدا همه این پرنده ها و دابه ها و حیوانات رو روزی میده، چه اونا که اهل ذخیره و پسندازن چه اونا که اهل ذخیره و پسنداز نیستن. و که ایه من دابتن که لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم. مهاجرین گفتن خب حالا وقتی که بی پسنداز هم آدم روزی میخوره، خب ما هم بریم مدینه و هیچ هم همراه ما نیست، رازق خداست دیگر، مگر این پرنده ها که مسافرت ییلاقی و قشلاقی دارن، مثلا این مهاجره هایی که از منطقه های سردسیر در زمستان به منطقه های معتدل حرکت میکنن، صدها یا هزارها کیلومتر از مناطق سیبری به این منطقه میان، چیزی به همراه دارن. فرمود این همه پرنده که جا به جا میشن از ییلاق به قشلاق، از قشلاق به ییلاق، مگر بار میدوش میدارن؟ خب هر کی اونا رو تأمین میکنه شما رو هم تأمین میکنه. این آیه باعث راه اندازی خیلی از مهاجرین شد. اینا هم پاشدن از مکه و مدینه حرکت کردن با دست خالی، لذا اموال فراوانی از مسلمین صدر اسلام در مکه مصادره شده بود. وقتی خبر به پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید که مال تجاری سنادید قریش از شام داره بر میگرده مکه و این حق تلق و حق مسلم مسلمین است، برید مالتون رو بگیرید، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مسلمین فرمود به اینکه اهدت طائفتین است، بالاخره یا ایر یا نفیر، یا با این قافله روبرو میشیم با یا با لشکرهای اینا، که این بحثش در عام اوائل سوره بارکه انتال بود و قبلا گذشت. آیه 7 سوره مبارکه انفال بود که بحثش قبلا گذشت. و از یعیدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تبدون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم اما و یرید الله ان یحق الحق بکلماتی و یقطع دابر الکافرین. خدا میخواد حق رو احقاق کند و ریشه داب کافر و اصل کافر رو قطع کند. در اینجا هم بر اساس همون یرید الله ان یحق الحق و یقطع دابر الکافرین دارد بازگو میکند. میفرماید اولا شما پیشبینی نمیکردید که با یک لشکر جرار روبرو بشید، شما به قصد اون ایر یعنی قافله‌ای که مال تجار هم میکرد حرکت کردید، نه به قصد نفیر یعنی لشکر جراری که از مکه حرکت. وقتی هم که اونا آمدن جلو در جریان بدر، نزدیک مدینه که نبود، تو بدر بود دیگر، بدر هم یه قسمتش رملی است، یه قسمتش هم خاکای محکمی دارد و دامنه کوه صخره‌ای است تقریبا و با آب همراه است. اونها که به قسمت جنوب نزدیکتر بود، یعنی مشرکین مکه، رفتن نزدیک آب، بخشی که آب داشت و زمینش هم سفت بود. سهم شما جایی بود که بی آب بود و زمینش هم رملی شه، هم پا فرو می رفت و هم آب نداشت. و اگر قبلا پیشبینی می شد اختلاف می کردید که بریم نریم، در میعاد اختلاف می کردید. اگر می دونستید به چه وضعی روبرو می شدید نمی آمدید. خدا که بخواهد کار را انجام بدهد، شما را به قصد مصادره کردن اموال مشرکین بیرون میاره. وقتی هم که آمدید اونجا، موقعیت سنگربندی شما هم مناسب نبود، برای اینکه جایی که زمین سفت بود اونا گرفتن، جایی که به آب نزدیک بود اونا گرفتن، اونجا که جایی که از آب دور بود سهم شما شد، جایی که رملی بود سهم شما شد. شما استغاثه کردید، بعد بالاخره بارانی آمد، همین زمین ها رو سفت کرد، هم شستشو شما تأمین کرد، که این بحثش قبلا گذشت در همین سوره مبارکه آل عمران که فرمود از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین. بعد به ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به بیوزه و انکم رجز شیطان و ریربت علی قلوبکم و ثبت بالاقدام. همه این نقص های طبیعی با بارش باران حل شد. فرشتگان هم آمدن و به نصرت شما تثبیت قلب کردن. اینا هم که بحثش گذشت. اون چی که الان از آیه 41 به بعد سوره انفال مطرح است، تبیین موقعیت نظامی به سنگربندی جریان جنگ بدر است. فرمود از انتم بل عدوت دنیا، عدوه 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 مثلثتن، این دهنه در است. از کوه یه دره مشابه بشه، وادی یعنی دره، اگه کوه نباشه که وادی نیست. اون قسمت دور که به آب نزدیک بود و زمینش هم صخره و سفت بود بهره اونها بود، این قسمت نزدیک مدینه که رملی بود بی آب بود سهم شما شد. از انتم بالعدوه دنیا، عدوه یعنی طرف، به این طرف نزدیک، دنیا هم که مؤنث ادناست، و هم بالعدوه القصوى، اونها در اون طرف بالا بودن، شما در طرف پایین بودن. شما به امید اون ایرو مصادره کردن مال و تجارب اونا آمدید و رکبو اسفل منکم، خیلی از شما دور بود، اون نزدیک ساحل قرار گرفت، چون وقتی که این ستون پنجم به اونا خبر داد، این نفوذی های داخلی مدینه به اون مسئولین مال و تجارت خبر دادن، اونا به جای اینکه از طرف بعد از همین راه وسط بیان و مورد درگیری مجاهدین اسلام بشن، راهشون را برگردوندن از کنار دریا تا که خودشون رو به مکه برسونن. پس این از شما خیلی فاصله گرفت. این ورکبو اسفل منکم یا وصف است برای اون خبر فی مکانن، که اون مکان اسفل است، یا نه خود این اسفل خبر است، منتها چون ظرف است مرفوع نشده. و رکبو اسفل منکم، خود این اسفل خبر باشه. خب این دو وجه تو جناب زمخشری تو کشاف ذکر کرده. خب مخصوصا این که خبر باشد او پذیرفته. رکب یعنی اون قافله‌ای که مال و تجارت رو هم میکرد، که اون مورد طمع شما بود، او که در دسترس شما نبود، شما تو این وسط گیر کردید، چاره هم نداشتید جز اینکه بجنگید. شما چاره نداشتید مگر که بجنگید، کمال ضعف هم بودی، اونا هم می جنگیدن و در کمال قدرت بودن. یکی از جهاد اقتدار اونها این بود که مال تجاری اونها از دست شما دور شد، یک، و در پشت سر اینها قرار گرفت، دو، اونطوری که زمخشری در کشاف نقل میکند، میگوید که عرب جاهلی خاصیتش این بود دعوشن بود که در میدان جنگ اموالشن می آورد میدون، زن و بچه شاشن می آوردن میدون که را پشترشون باشن، که اگر می جنگن از بن دندان به جنگن، هیچ عاملی برای فرار نباشه. خب آدم برای چی فرار بکنه؟ برای اینکه بره جان زن و بچهش حفظ بکنه. خب زن و بچهش که تو میدونه، این در معرض خطر به اسارت میبره. بر میگرده برای اینکه مالش حفظ بکنه. خب مالش هم که آوردن، دوش اگر نجنگه دشمن این مال را مصادره میکنه. برای اینکه سرتاب ها به جنگن، به هیچ عاملی برای فرار نباشه، هم اموالشون می آوردن میدون، هم زن و بچه رو. این رسم مردم خشن جاهلی بود. اینجا هم که این مال تجاره پشت سر اینها قرار گرفت، یه پشتوانه مالی بود برای اونها از یک سو، و اون سنت جاهلی را هم حفظ کرده بودن از سوی دیگر. پس اونها داعی خوب برای جنگیدن داشتن، و شما هم که در کمال ضعف بودید. این از نظر موقعیت سرگربندی و نظامی اینجور بودید. اما از جهت عدد، خب اونا چند برابر شما بودن؟ شما 300 اندی بودید، اونا 1000 نفر، اونا تقریبا 3 برابر بودن. یک، از نظر مصالح جنگی اونا مسلح بودن، شما چند شمشیر داشتید یا کمتر و بیشتر، و بقیه چوب دستی و همه انتفاضه بود. در حقیقت جنگ شما هم جنگ انتفاضه بود، یه قدی چوب داشتید، یه قدی سنگ داشتید، اونا شمشیر داشتن. شما پیاده بودید، اونا سوارا بودن. شما سنگ به دست بودید، اونا سیف به دست بودن، با شمشیر می جنگیدن. شما 300 و اندی بودید، اونا 1000 نفر بودن. مواد غذایی شما یه مقدار خرما و اینا بود، اونا به سربازاشون کباب می دادن، روزی 10 تا شتر می کشتن. خب میشه جنگ نابرابر. در چنین فضایی که جنگ نابرابر است، موقعیت سنگربندی هم نابرابر، ببینید لیغزی الله و امران کان و مفعولا چه میکنن، اون والله و علا کل شیء قدیر چه میکنن. این همه چیزاست که شما دیدید دیگر. کسی که واقع بد رو نمیتواند انکار بکنه که محسوس همه شما بودید. حالا ببینید ذات اقدس را چجوری لیغزی الله و امران کان و مفعولا پیش بود. اولا پیشا پیش جریان جنگ بعد را به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گزارش داد در عالم رؤیا. رؤیای اون حضرت مثل بیداری اون حضرت معصومانه است، هر چه که مشاهده میکند معصوم است، زیرا جان مطهر انسان کامل به مقام رسیده است که اون مقام جا برای شیطنت نیست. شیطان یه موجود مجرد است، منتها تجرد او در حد تجرد وهمی است و اون تجرد عقلی بار نیافته. نه میفهمد انسان کامل چی میخواد، نه بر فرض بفهمد میتواند بدلی او رو بسازه. اما در باره ماها هر دو کار از او برمیاد، هم میفهمد ما چی میخواهیم، هم بدلیشو میتونه بسازه. میگه مگه تو این نمیخوای؟ خب همینه دیگه، هر دو کار از شیطان برمیاد. اینی که در قرآن کریم فرمود مخلصین از گزند شیطان در امانند، برای اینکه اونجا جا برای شیطنت نیست. نه شیطان نسبت به اونا ادب میکند، احترام میکند، دسترسی ندارد، نه میفهمد اونا چی میخوان، نه بلد است اونا رو فریب بده. اونا هم هرچی میبینن حق است، هرچی میکنن حق است، که اون محدوده از جا برای شیطنت نیست. اینه که وجود مبارک هست همین فرمود ما شکت تو فل حق مزعوری تو، همین است فرمود اون وقتی که حق را من نشون دادن تعالی ما شک نکردن. برای اینکه این محدوده که من هستم جا برای باطل نیست، هرچه هست حق است. یک، اگر در یه منطقی هرچه هست حق باشد و باطل اصلا وجود نداشته باشد، شک هم وجود ندارد. دو، تو این بحث مکرر برزیتون رسید که شک در جاییست که دو چیز باشه. جایی که یک چیز است حتی شک معنا ندارد. مثلا این کسی وارد یک کتاب خونه شد، در این کتاب خونه هم قرآن است و هم کتاب فقهی، یا قرآن است و کتاب های دیگه، این از دور یک کتابی رو ببیند نمیدوند که قرآن است یا مثلا کتاب فقهی است، از دور که ببینه شک میکنه، چون دو چیز در این کتابخونه وجود داره. ولی اگر یک کتابخونه جز قرآن چیز دیگر نبود، این شخص از دور و نزدیک هر کتابی رو ببینه یقین داره قرآنه، چون میدونه اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. در محدوده مخلصین و نمخلصین، در منطقه مخلصین جز حق چیزی دیگر نیست، شیطان اینجا راه نداره. اینا جعلناه رجوما للشیاطین و من یسترق الان یستبین یجل له شهابا رصدا. اون بالاها حدی نیست که شیطان راه پیدا کند، نه اینکه نمی رود، نمی تواند برود. وقتی شیطان نرفت باطل اونجا راه ندارد، وقتی باطل راه نداشت جز حق صراح و خالص اونجا وجود ندارد، وقتی جز حق چیزی در اونجا وجود نداشت، کسی که در اون منطقه است هر چی میفهمد حق است، میگه انی علی بینت من ربی. شک اونجا راه ندارد، چون شک فرع بر وجود غیر حق است. یعنی یه باطلی باید باشد، یه حقی باید باشد تا انسان چیزی را که دید شک بکند که آیا حق است یا باطل. بر تقدیر حضرت فرمود ما مجمل که هستم، فرمود ما شکک تو فعل حق مجوری تو، یک اینی علا بیرت من ربی، دو و این الکتاب لمقی ما فارغنی مستحب دوسه، همون قرآن با من از من جدا نشد که. یه همچه انسان کاملی چه در خواب چه در بیداری هرچه میبیند حق است. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم این چنین است، وقتی به مقام مخلصین بار یافتن هرچه میبینن حق است. این که فرمود ما ینطق عن الهوا، اون حرف آخر زده، 18 مرحله حرف اول زده بعد اون حرف آخر رسیده. یعنی بفهم وقتی که ما گفتیم ما ینطق عن الهوا 18 مرحله هم گذروندیم. مثلا حالا فرض کنید از کسی 18 قرنطینه باید بگذرد، تو این قرنطینه آخر اگه یک ساگ خاص دستش هست، شما وقتی گفتید که جز مثلا کتاب دعا یا زیارت چیزی در این ساق نیست، در این قرنطینه اخیر جز زیارت یا کتاب دعا چیزی در این ساق نیست، یعنی اون 18 قرنطینه هم اینجوره، چون اگه اونجا مخلوط باشه باشه که اینجا راش نمیدم. این که فرمود ما ینطقو عن الهوا، یعنی افهمو، یعنی اعلمو، یعنی تأملو، یعنی تدبرو، که لا یعقلو الا لا یعقلو عن الهوا، لا یتخیلو عن الهوا، لا یتوهمو عن الهوا، لا یحسو عن الهوا، تا برسد به ینطق. آدم وقتی حرف میزند اول تعقل میکند، بعد توهم میکند، بعد تخیل میکند، بعد احساس میکند، بعد شروع میکنه گفتن. و مستقیما که حرف نمیزند که، اول میفهمد اون مراحل را میگذروند بعد حرف میزند. خب اگر در این مراحل بالا خدای ناکرده یه گوشش آسیب ببیند ینطقو عن الهوا، کسی که جز حق نمیگوید معلوم میشود که همه قرنطینه رو گذرونده دیگر، یعنی شهودش لا یشاهد عن الهوا، قلبش هم کار نمی کند عن الهوا، عقلش هم کار نمی کند عن الهوا، وهمش هم کار نمی کند عن الهوا، خیالش هم کار نمی کند عن الهوا. اون لبه آخرش لبه متحره اوست. اینجوری نیست که آدم اول مستقیم شروع به حرف زدن که. خب این قلب مطهر که از بالا تا پایین مطهر است، معصوم است و مسون است، تو عالم رؤیا دید که یک گروه کمی در جریان بدر حاضرند و همین را هم ذات اقدس اله ابلاغ کرده که مسلمان‌ها بگو که یک گروه کمی در صحنه بدر حاضرند. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما وقتی که روبرو میشیم درگیر میشیم با یک گروه کمی. این هم ما کذب الفؤاد و ما رآست، این یه تخصیص معراج ندارد که قلب مطهر هر چی میبیند حق میبیند. باطن اینها دنیاست، یک قل متاع الدنیا قلیل، دو پس حقیقت اینها باطن اینها کم است، این سه. و این حقیقت در عالم رؤیا برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور شد. اگر اینها جز برای دنیا نمی جنگن، یک و اگر دنیا متاع قلیل است دو، حقیقت اینها بخواهد در عالم رؤیا ظهور بکند به گروه کم در میآید این نتیجه. این گروه کم را وجود باری که پیغمبر دید و خبر داد، بعد فرمود یک گروه کمی با شما درگیر میشوند. جنگ بدر که پیش آمد اینا دیدن راست میگه پیغمبر، راست گفته، یک گروه کمی آمدن. این که فرمود از یوریکوموهم از یوریکهم الله فی منامک قلیلن، بعد فرمود ولو اراکم کثیرن لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، اونگاه فرمود و از یوریکوموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، فرمود وقتی که جنگ میخواست شروع بشه با هم برخورد کردید، ما همون حقیقتی را که در عالم رؤیا به پیغمبر نشون دادیم همون حقیقت را نشان شما هم میدیم. اگر راه او را برید ما اون چرا که به پیغمبر قبلا گفتیم به شما هم نشون میدیم. مسلمین دیدن یک گروه کمی در برابر اونها ایستادن، شجاع شدن، اینا که چیزی نیستن که ما در برابر اونها بترسیم. همین خداست که 1000 نفر راه شد 70 نفر نشون داد. اینا که معاذ الله چشم بندی که نکرد که سحر و اعیان ناس باشه، که اگر کسی جز اصحاب بدر شد باطن بین خواهد بود. همون درون نگری به باطن بینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون بهره اصحاب بدرم شد. همو دیدید کاری که من با پیغمبر کردم با شما هم کردم. به پیغمبرم در عالم رؤیا 1000 نفر را 70 نفر نشون دادم. الانم شما را رؤوس الاشهاد 1000 نفر را 70 نفر میبینید. من این کار را کردم تا شما بفهمید اگه کسی راه پیغمبر را طی کرده است میبیند اون چرا که او دیده است، منتها در حد خاص خودش. و نکته دوم، این کار را کردم تا به اون رؤیا جامع عمل بپوشانه، به وعده من وفا کنیم. ما وعده کردیم که گروه کمی، الان اینا گروه کمن. تا شما تثبیت بشی، تشجیع بشی، نهراسی. اگر شما واقعیت جنگ رو میدید لو تبعتم لاخترفتم فی المیعاد، اگر شما میدید شما 300 نفرید پا برهنه برهنه پیاده اونا سواره، شما با التفاظی دارد می جنگید اونا با شمشیر، شما خرما می مکید اونا کباب بخورن، شما 300 نفرید اونا سه برابره، جای اونا بهتر از شما، خب فرار میکنید دیگه. لو تواعتم لاختلافتم فی المیعاد ولا فشلتم ولا تنازعتم، احساس ضعف میکنید بعد درگیر میشید، بعضی میگید بریم بعضی میگید نریم. اما ما همون کاری که با پیغمبر کردیم با شما میکنیم. این راه کمی نیست. این که معاذالله سحر و اعیان ناس و از سر همو هم که نیست. گوشی از این بحث در سوره مبارکه آل عمران گذشت، آیه 13 سوره آل عمران گذشت. خب این که در طبیعه این بحث بود به این که و از یوری کموهم از التقیتون فی اعینکم قلیلا، یعنی وقتی شما وارد صحنه نبرد شدید دیدید یه گروه کمی به جنگ شما آمده، شما چند برابر اون هستید و خداوند شما را هم در چشمان اونها کم نشون داد، برای اینکه اینا نابینا بودن، باطن شما رو نمیدیدن، حقیقت شما که کثیر بود نمیدیدن، شما را کم دیدن که مغرور بشن با همه عده و عده مجهز نشن که ترخیص کنن، با غرور وارد میدان شدن که گفتن اینا قضای یه روزه ماست. همون کار که صدام میگفت که این که یه هفته من ایران میگیرم، همون کار که صدام میگفت ما یه هفته ایران میگیریم، همین حرف را هم صنادید قریش در بدر زدن، گفتن اینا اکله جزور، اینا خوراک یه روزه ما. خب این کار هم ذات اقدس اعلام کرده. همون ما شما رقم بزنید ببینید 5-6 تا کار ما کردیم یا نکردیم در همین صحنه. این یوم الفرقان، یوم تقل جمعان هست. پیشا پیش ما در عالم رؤیا طرح ریختیم. یک، از نظر سنگربندی اونا از هر نظر در عدوه قصبا بودن، شما در عدوه دنیا بودید. دو، اون مال تجاری که به امیدش آمده بودید این فرار کرده، پشتیبانی اونا رو به عهده گرفته، پشتیبانی اونا شده در سنگر قرار گرفته. سه، ولی دیدید ما همین که برخورد کردید سه چهار تا کار دیگه کردیم، اونها را در چشم شما کم نشون دادیم تا شما شجاع بشید، شما را در چشم اونها کم نشون دادیم تا اونها فریب بخورن. وقتی جنگ نائرش مشتعل شد، تنور جنگ گرم شد، شما را دو برابر نشون دادیم که بترسن، که یرونها مثلیهم رأی العین. اون که فرمود از یقللکم مال طلیعه برخورده، این که در سوره بعد آل عمران اگه مربوط به جریان بدر باشد مال اثناء درگیری و اشتعال تنور جنگ است. فرمود وقتی که میخواستید بجنگید شما را در چشمانا کم نشون دادم، وقتی جنگ شروع شد بکش بکش شروع شد، چند نفر از اونا کشته شدن، شما را دو برابر نشون دادیم، اونا وحشت کردن، اونا احساس ضعف کردن، شما احساس قدرت کردید، دیگر رقم اصلی اونها را ما به شما نشون ندادیم، یعنی ظاهر اونها را به شما نشون ندادیم، باطن اونها را که کم است به شما نشون دادیم. حالا چون معمولا قبل از 12 عظام میگن، انشاءالله زودها زودتر تشید برید که اول 11، البته فردا تعطیل است، اول 11 شد بشه، الحمدلله برای